بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. بحث ما در رابطه با توضیح زیارت شریفه حضرت معصومه سلام الله علیها بود که در این زیارتنامه مقدمه بر زیارت خود حضرت سلام به شش نبی از انبیاء الهی که پنج تن از آنها از انبیاء اولوالعزم هستند می‌دهیم که این مقدمه لازم برای اظهار خضوع به حضرت معصومه سلام الله علیها است که پس از آن هم به ائمه اطهار علیهم السلام و توجه به حضرت خدیجه سلام الله علیها می شود. به این سلام رسیدیم، السلام علی نوح نبی الله. خب در این فرازه ها در جاهای دیگر هم به نوعی هر یک از انبیاء الهی به یک صفتی توصیف می شوند که توصیف اونها به این صفت منافاتی نداره که اوصاف دیگر هم داشته باشند و اینکه غیر ایشان هم همین صفات رو داشته باشند. لذا توجه به این صفت برای ما خب نکاتی رو دلالت میکنه و یک عرض ارادتی به ساحت این انبیا خواهیم داشت، همونطور که خدای متعال در قرآن کریم این اولیایش رو متذکر می شود و در بعضی از آیات نبی اکرم صلوات الله علیه و آله رو امر می کند که متذکر این انبیا بشو که یاد این انبیا برای ما درس‌های زیادی رو می‌دهد، همونطور که به خود این انبیا خدای متعال متذکر سرگذشت انبیاء دیگر رو هم اجمالاً می‌شود که خود این تذکرات و این توجهات راهگشایی هایی است برای هر یک از انبیا نسبت به اون هدفی که دارند و اون مأموریتی که از جانب خدای متعال بر عهده‌شون گذارده شده است. حضرت نوح علیه السلام هم در آیاتی از قرآن کریم به ایشان هر حال توجه شده است و یکی از سور قرآنی سوره نوح است که به نوعی اون چهارچوبه رفتار اون حضرت رو در رساندن رسالت الهی بیان می کند و گاهی بعضی از این انبیای ویژگی هایی دارند که خدای متعال این ویژگی ها رو هم بیان میکنه. در آیاتی این تعبیر رو نسبت به انبیا دارد، اعبدوا الله و اتقوا الله، منتها فقط در باره حضرت نوح داریم و اطیعون، که از من هم اطاعت بکنید. البته در آیاتی ما سفارش قطعا به اطاعت از انبیا شدیم، اما به هر حال چون حضرت نوح اولین پیامبری است که صاحب کتاب است، صاحب شریعت است، که قوانینش در قالب کتاب به هر حال از جانب خدای متعال آمده، منتها در قرآن کریم نام کتاب اون حضرت ذکر نشده. و به هر حال روش همه انبیاء علیهم السلام اول دعوت به توحید عبودی خدای متعال است، توحید خالصانه، فقط ساحت اقدس ربوبی رو ما پرستش کنیم و مورد اطاعت و خضوع در همه شئون زندگی قرار بدیم. و این اطاعت هم از طریق این اولیا باید تحقق پیدا بکنه و دیگه بستگی به اون نحوه رسالت انبیا از جانب خدای متعال داره، که در هر زمانی به مناسبت اون سیر زمانی هر یک از انبیا در زمان خاص، این مرحال رسالت از جانب خدای متعال میاد. دو نکته مرحال مهم از زندگی حضرت نوح علیه السلام ما استفاده میکنیم. نکته اول اینکه دعوت اون حضرت برای همه بوده، چه خانوادهش چه دیگران مانند سایر انبیا علیهم السلام. و در همین راستا هر کس که این دعوت رو بپذیره اختیارن و همراهی داشته باشد با پیامبر به اندازه پذیرش و همراهیش به سعادت میرسد، و اون کسی که نداشته باشه این همراهی رو و مخالفت داشته باشه با منطق این پیامبر، به هر حال گرفتار لوازم این مخالفت میشود. حالا همسر پیامبر باشه، فرزند پیامبر باشه یا دیگران باشن. حضرت نوح علیه السلام در میان انبیا علیهم السلام به هر حال این گرفتاری رو داشت، علاوه بر این که 950 سال پیامبری کردند و عمر طولانی به عنوان شیخ الانبیا معرفی شده اند و در طبق بعضی روایات 85 نفر در طول 950 سال به ایشان خلاصه گرویدند، و به هر حال بعد از اتمام حجت بر قومش خدای متعال او رو مأمور کرد که کشتی بساز، و به هر حال از هر مؤمنی، از هر کس که با تو هست، دو به هر حال همراه با خودت بیاور. به هر حال اون کسانی که در کشتی حضرت نوح علیه السلام نشستن همراهی کردن، از اون طوفان به هر حال نجات پیدا کردن، و طوفان هم طوفان عجیبی بود که هم از زمین آب می جوشید، از تنور یک پیرزنی این خلاصه آب جوشیدن کرد، و هم از آسمان لذا به فرزندش که با به حال غیر موحدان با غیر پدرش ارتباط داشت، او حضرت به حال به خدای متعال عرض کرد که رب ان ابنی من اهلی، این اهل منه، به نوعی تقاضای نجات. خدای متعال فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این عمل غیر صالحه. بعدش هم فلا تسألنی، از من سوال نکن چیزی که بهش علم نداری. به هر حال انبیا همواره تحت تعلیم و تربیت خدای متعال هستن، این رو ازش غفلت نکنی. این دستورات، این نهی ها یا این وظایفی که انجام داده می شود از جانب خدای متعال، امر میاد، اینها اساسش اینه. نکته‌ای که اینجا هست اینه، اون کسانی نجات پیدا میکنن که اهلیت با اون پیامبر داشته باشن. اهلیت هم اون ارتباط فکری است، ارتباط ایمانی است، ارتباط برای بناگذاری در زندگی است که بر اساس بندگی خدای متعال خلاصه شکل بگیره. اون کسی که این ارتباط رو نداره، به حال هم ممکن است به عذاب دنیایی مبتلا بشه، هم عذاب آخرتی. ممکن هم هست به عذاب دنیایی مبتلا نشه، اما عذاب آخرتی اگر بر نگرده و توبه نکنه گرفتار بشود. این کلام حضرت حق به حضرت نوح علیه السلام اینه. نکته در همین راستا که همسر ایشون هم به حال همراهی نکرد و خدای متعال برای اونقدر این مسئله بالا گرفت، اون مخالفت، که زن حضرت نوح علیه السلام مثال برای کفار شد. در سوره مبارکه تحریم ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط. خب اینا بیانگر این است که اون ارتباطه اگر با خدا باشه، اگر در یک جایگاه کفرالود، شرکالود و جایگاهی که به حال محل رشد و نمو نفاق است انسان قرار بگیر و اون خط رو نداشته باشه، نجات پیدا میکنه و مثال مؤمنین میشود، مانند آسیه زن فرعون که در همین سوره خدای متعال مثال میزنه برای مؤمنین، یکی آسیه را، یکی حضرت مریم مادر حضرت عیسی علیه السلام. به هر حال اینها نکاتی است که ما از جهت اعتقادی و از جهت تربیتی از این قضایا استفاده میکنیم. این که میگیم السلام علی نوح نبی الله، سلام بر نوح پیامبر خدا، که به هر حال این شاخصه همه انبیا اون مقام نبوت است، که مقام نبوت ویژگیش اینه که پیامبر به تنهایی اگر رسالت رو نشته باشه، در خواب ملک را میبینه و صدا رو میشنوه، اما ملک رو در بیداری نمیبینه طبق روایت. اما رسول اون کسی است که صدا رو میشنوه و در خواب هم میبینه و در بیداری هم میتونه ببینه. حضرت نوح علیه السلام هم پیامبر بود و هم رسول بود و هم رسول اولوالعزم بود. این سه جایگاه رو داشت. حالا اینا بحث‌های مفصلش در مباحث تفسیری و اعتقادی هست که کسی اگر نبی تنها باشه این فقط دستورات رو برای خودش میگیره. حالا ما چند تا از این بزرگان داریم معلوم نیست. اگر کسی رسولم باشه مأموریت داره که به دیگران برسانه، و رسول اولوالعزم اون کسی است که اگر با او مخالفت علنی بشه بعد از اتمام حجت مستحق نزول عذاب میشه، که قوم حضرت نوح اولین کسانی است که به حال قرآن به ما نقل میکنه، البته قبل از ایشون هم حالا شاید انبیایی باشه که این عذاب نازل شد. نکته ای که میخوایم استفاده بکنیم اینه که فرمودند مثل اهل بیت من در این امت مثل حضرت نوح هست، کسی که در این کشتی بنشیند نجات پیدا میکنه، منتها با این قید تا آخری که انسان تو این کشتی با این نبی از جهت فکری از جهت روشی همراهی داشته باشه. خب اینو با بیانات بسیاری که در روایات اینا هست عرض میکنم. نکته آخر، حضرت نوح اون کسانی که با او بودند و در کشتی همراه بودند بعد از آمدن از کشتی بیرون اینها نجات پیدا کردند از عذاب الهی، همین ها مورد امتحان قرار گرفتند. در بعضی از روایات است که حالا خود اینها یا نسلشون تو این مسیر تا آخر نموندند. قرار امتحانات الهیه که برای همگان برای این امتحانات هست. ما هم که توفیق بر حال ولایت این اهل بیت علیهم السلام رو پیدا کردیم، تا جای این ولایت برای ما دستگیر است که این همراهی رو ولو فی الجمله به طور صحیح تا آخر داشته باشیم. این همراهی فی الجمله به طور صحیح انشالله نجات بخش خواهد بود. این نکاتی است که هر حال ما از این سلام بر این پیامبر الهی استفاده میکنیم. از کردیم که حضرت نوح علیه السلام یک جایگاه در حال خاصی داره که خدای متعال هم در قرآن به طور خاص به ایشان هم سلام داده است، سلام علی نوح فی العالمین، و یک ویژگی خاص را از اون حضرت بیان میکنه، انه کان عبدا شکورا، او بنده بسیار شکر گذار ما بود. یعنی با این طول عمر که حالا 2500 سال عمرشون بود، 950 سال پیامبریشون بود، اما این بنده الهی همواره شکر گذار خدای متعال بود. دو نکته از سوره نوح هم عرض بکنم برای ما درس آموزه. یکی این که رابطمون رو با دشمنان الهی رابطه تبری و دوری بر قرار بدیم. حضرت نوح علیه السلام رو داشت، لذا دعا کرد بر علینا، ولا تزد الظالمین دیارا، از ظالمین کسی در روی زمین خلاصه باقی نذار. دوم، رابطه خوب محبتی و بخشندگی با مؤمنین، این دارم داشته باشیم، رب اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم و للمؤمنین و المؤمنات، بله این دعا رو حضرت نوح هم دارن. این طلب مغفرت برای خود و پدر و مادر و برای ولی من دخل بیتی مؤمنن، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. این رو هم ما از قضایای حضرت نوح علیه السلام باید یاد بگیریم. ارتباط محبتی و ولایی با مؤمنین و کسانی که در مسیر ایمان هستن. دومم ارتباط براعتی نسبت به دشمنان. خداوند انشاءالله همواره ما رو تابع محض نسبت به این اولیاء الهی تا آخر عمر قرار بدهن. یکی از اون شخصیت‌های بارز در عالم اسلام که این دو امر را در زندگیش نشون داد، در سخنانش و در سیرتش، صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. هم یک برخورد خاص با اون کسانی که در مسیر انحراف ولایت الهی قرار گرفتند به حال قرار گرفت، و هم در سخنانش در خطبه‌ای که حضرت دارند. دو تا خطبه انشاءالله به آن رجوع بکنیم و این جایگاه استفاده بشه. و به نوعی تعریف‌های خاصی از امیرالمؤمنین علیه السلام در این خطبه شریفه که در مسجد ایراد کردن حضرت اونجا دارن که ما باید هر حال از جهت گفتار و رفتار از اون حضرت تا آخر تبعیت بکنیم. السلام علیک یا فاطمه الزهرا. یه ذکر مصیبت کوتاهی هم به مناسبت ایام داشته باشیم. السلام علیک ایتها الصدیقه الشهیدا زاد احزان طویلا فی المدت القصیران آینه رسول خدا روی فاطمه جان وجود بسته به یک موی فاطمه بان که نیست از حرم مخفیش نشان شهر مدینه گم شده در کوی فاطمه از جبار عزت معصوم دل را روانه مدینه تو نبی کنیم بوی بهش اگر چه محمد از او شنید بله قسم بهش دهد بوی فاطمه آخه حسودان داخلی نمیتونستن تجلیل رسول الله ذن حضرت رو ببینن، به زبانم جاری کردن یا رسول الله زهرا همسر داره دیگه بوسیدن دستش سینه منو نداره فرمود من بوی بهش از زهرا استشمام میکنم. ختم رسول گرفت به پهلو دو دست خیش همون جایگاهی که رسول خدا تعظیم میکرد به امر خدا همون ها را آسیب زدن. ختم رسول گرفت به پهلو دو دست خیش از آن لگن که خود به پهلوی فاطمه تو با دمید و صدر فتاد و شجر شکست
وقتی خمین قامت دلجوی فاطمه چون باب وحش رود فرا بال جبرئیل نزدیک شد چو شعله به سیم گیسوی فاطمه صدای زهرای مرضیه بلند شد از بین در و دیوار آتش یا ابتا یا رسول الله ها کزای و فلا مبرد که به حبیبتک یه فریاد دیگر هم زد یا فزت و خزینی و بلاغن و دلمان فی احشایی بدم امیر المؤمنین چه گذشته بهش وقتی نمیتونه صدای فاطمه را جواب بده دخترشم کربلا وقتی اومد بالای قه بدن قطع شده ی برادر حتی پیران کهنه ی مادر رو هم در بدن نداره اینجا جدت هرش را خطاب کرد یا رسول الله حضا حسین محملون به ما فقط تاول ازا مصروب و لبا متبنده یومون علا صدر المصطفى یومون علا وجه السرا این گجده فتاد به هامون حسین دوست این سید دست و پا زده در خون حسین دوست علا لعنت الله علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایم الغلب ینغلبون الای فاطمه و ابیها و بعلها و امها و بنیها و سر المستودع فیها فعجبنا یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و کنا یا قاضی الحاجات و یا کافی المهمات انک على کل شیء اللهم عجل لولیک الفرج و العافیة و الناس و اجعلنا من خلص انصاره و عربانه و اشیاعه و الضابین عنه المستشهدین بین یدی الفائزين بلقائه فرج به همومنا اکشف به کروبنا و اصلح به کل فاصل من امورنا و انزل به علینا من برکات السماء اجعل به عواقب امورنا خیرا و انصر به الاسلام و المسلمین و اخذل به الكفار و المنافقین وانصر به جيوش المسلمين وعساكر الموحدين وحماة الدين سيما قائدنا الخامنئي واستجب به دعواتنا واستجب دعواته في حقنا واغفر به المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة